نگار محترم باشه، رهبر شهید انقلاب یادآوری میکردن که آمریکایی‌ها بدعهد هستن و به امضای خودشون پایبند نیستن. اون مجوزهای فروش نفتی که با کلی مانور تبلیغاتی لغو کردیم،
خودشون نیاز داشتن آقای شکوری که بله، لغو بله. کردن، یعنی به خاطر نیاز خودشون بود، فکر بله، من و شما نبودن.
بله، آقای وینس معاون ترامپ تو یک گفتگوی تلویزیونی که منتشر شد اعتراف کرد که قبل از اینکه تجاوز جدید آغاز بشه، ترامپ به ما گفته فعلا از باز بودن تنگه و فروش نفت و اینا استفاده کنید، انبارها رو پر کنید تا ببینیم چی میشه. ولی خوشبختانه طبق آماری که همین هفته پیش منتشر شد، وضعیت ذخایر استراتژیک آمریکا در پایین ترین سطح تاریخ خودشه و نتونستن به اون خواسته شیطنت آمیزشون برسن که ذخایرشون بالا ببرن و دوباره جنگ شروع و یواش یواش این قضایا خودشونشون خواهد داد. در حال بیانیه دو اشاره هم به بحث لبنان و یمن داشت و موضوع نشست شورای امنیت بحث غرب آسیا بود و من در 5-6 سالی که اونجا به عنوان خبرنگار در نیویورک بودم، ماهانه جلسه موضوع خاورمیانه و غرب آسیا به دستور کار شورای امنیت بود و محلی برای تاخت و تاز اون سلایق غربی ها به ویژه واشنگتن، پاریس و لندن در موضوعات غرب آسیا با محوریت حمایت از منافع اسرائیل، جنایتکار و کودک‌کش بود که این نشستم. نماینده آمریکا اتهامات دائمیش و خطاب به ایران تو بحث لبنان و یمن مطرح کرد که آقای روانی در پاسخ خیلی جامع توی این موضوع پاسخ داد و گفتش که مثلا آمریکا تو قضیه جلوگیری تجاوز نظامی رژیم اسرائیل به لبنان کوتاهی کرد، دست این رژیم رو برای تجاوز بیشتر باز گذاشت و بدیشه الان در جنوب شاهد اشغال سرزمینی و تخریب منازل مسکونی مردم هستیم و به هر حال به صراحت ترفندهای دشمن رو در این تریبون مهم در قضیه لبنان مطرح کرد و همچنین در قضیه یمن اون وعده های در واقع پوشالی که ما حافظ مردم یمن هستیم، آمریکایی‌ها و همچنین با ائتلافی که با کشورهای منطقه ایجاد کردن و ما می‌خوایم صلح رو در یمن برقرار کنیم و اتهام می‌زنن به ایران که داره حمایت میکنه از حوثی‌ها، به صراحت ایشون مطرح کرد که ما حمایت اون همیشه معنوی بوده و خود مردم یمن هستن که صلح یمنی رو برای خودشون باید رقم بزنن و در واقع این اتهامات تکراری راه به جایی نخواهد بود. در مجموع من فکر میکنم با توجه به تجاربی که عرض کردم اونجا داشتم، آمریکایی‌ها همیشه خودشون چون صلح رو نقض میکنن، از این نهاد صلحبان سازمان ملل و شورای امنیتش به عنوان ابزاری برای توجیه جنایت خودشون استفاده میکنن و این بیانیه کشورمون در واقع یک دادخواست ایران علیه این استحاله شورای امنیت به عنوان یک بازوی تبلیغاتی پنتاگون بود و از معدود دفعاتی هستش که می‌بینیم یک کشور درگیر جنگ مثل ایران نه با التماس برای آتش بس، بلکه با ادبیات کیفرخواهی متجاوز وارد صحنه شورای امنیت میشه و روایت در واقع ایران حراسی غربی ها رو به روایت مقاومت در برابر یک قلدر بین‌المللی تبدیل میکنه و این در حافظه تاریخی شورای امنیت ثبت میشه و به همه کشورهای جنوب جهانی هم یادآوری میکنه که بدونید تکیه بر وعده های پوشالی واشنگتن در واقع تکیه بر یک سرابه.
آقای شکوری، من میخوام بپرسم از شما که در نامه‌ای که جناب ایروانی به شورای امنیت نوشته صریحاً به 43 مورد نقض آشکار و ماده‌ای که توی این تفاهم نامه بوده نام برده شده که در تفاهم نامه اسلام آباد از سمت آمریکا این 43 مورد نقض آشکار آتش بس بوده، توافقی هم که انجام شد در مورد آتش بس تو تمام جبهه ها، آمریکا از 8 ژوئیه دوباره حملات هوایی خودش رو از سر گرفته و واقعا نقض تعهداتشه، چه پیامی میتونن دستگاه های دیپلماسی و توافقات بین المللی داشته باشن که من و شما میدونیم که اصلا به کار هیچ کجای دنیا نمیاند این نهادهای بین المللی و دستگاه های دیپلماسی؟ میخوام بدونم غیر نظامیانی که در این زیرساخت‌های مورد حمله، به خصوص همین دیشب که شما فرمودید بیمارستان کودکان سرطانی، میخوام بدونم جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت کدام نهاد بین‌المللی باید رسیدگی بکنه اگر وجود داره؟
طبیعتاً بالاترین نهادی که ضمانت در واقع اندکی شاید ضمانت اجرایی تصمیمش داشته باشه شورای امنیت سازمان ملل که با اصنامه‌های در واقع اجماعیش که وتو نشود از سمت قدرت‌های دارای حق وتو میتونه بستری برای اقدام بعدی حالا نیروهای حافظ صلح یا کشورها به نیابت از سازمان ملل بشه. اما در عمر 60-70 ساله این سازمان نشون داده که این در واقع نگاه ابزاری که به این شورای امنیت و قطعه‌هاش بوده و هست، همیشه قلدرهای دنیا از تجاوز مثل قضیه اسرائیل با سابقه 80 ساله حمایت کردن، هیچ قطعنامه الزام‌آوری صادر نکردن که جلوی این کشتارهای بی‌رحمانه گرفته بشه و از اون تریبون برای جابجا کردن قربانی و جلاد استفاده کردن و سایر مجامع بین‌المللی مرتبط مثل دیوان عالی کیفری لاهه یا سایر سازمان‌های مرتبط با سازمان ملل یا نهادهای در واقع مردم نهاد یا فعالان حقوق بشر مثل دیدبان حقوق بشر و امثال هم دیگه، اینا اصلا ضمانت اجرایی ندارن. در سطح یک بیانیه اون هم اگر متأثر از سیاست زدگی و قدرت ها نباشن شاید یه بیانیه محکومیتی صادر بکنن، کمون که الان در ماجرای مدرسه مینا دیدیم که خب دیگه چیز واضحی بود که 168 کودک بیگناه به خاکوبون کشیدن و بیانیه های زیادی صادر شد. اما آمریکایی‌ها تو همین دیروز هم که از ترامپ پرسیدن تو نشست خبری سعی میکنه که اصلا کلش رو منکر بشه، میگه از کجا معلوم که ما زدیم، اصلا معلوم چی بوده، بعد میگن یک خطای محاسباتی بوده، هزار توجیه میتوشن و افکار عمومی رو منحرف میکنن. اما دیدیم که رسانه های مستقل حتی در درون آمریکا اومدن این رو به عنوان یک لکه ننگ و شرم‌آور برای دولت خودشون معرفی کردن که در واقع کارزار نظامی غیر نظامیان رو هدف قرار میده و ماجرای دیشب بیمارستان اهواز هم یک در واقع نقطه دیگری از دوره جدید تجاوزات آمریکا ضد مردم ایران هست. و متاسفانه همونطور که اشاره فرمودید هیچ نهاد بین‌المللی صاحب قدرت و بی‌طرف عادلی وجود نداره که بخواد این ماجراها رو محکوم کنه، چون بلافاصله در همون شورای امنیت بعد بارها شاهد وتوهای متعدد آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای حق وتودار بودم و همیشه هم دو تا در واقع بیانیه آماده میکرد نماینده آمریکا که اگر اون در واقع موضوع رو وتو میکرد بیانیه حمایت از وتوشو مطرح میکرد، اگر وتو نمیشد بیانیه عادیشو قرائت میکرد و بعد هم میبینن در جمع خبرنگاران با کمال وقاحت از اون اقدامات تجاوزکارانه یه مادم مثلا رژیم صهیونیستی ضد غزه بود یا بحث مسلمانان میانمار بود، هر جای بود با قلدری و با ادبیات مظلوم نمایانه از خودشون و از در واقع طرفداراشون دفاع میکردن، از کشورهایی که مثل اسرائیل سعی میکنن همیشه حمایتش بکنن و هیچ مرجعی وجود نداره. میگم فقط آزادیهای جهان و مردم در واقع عدالت خواه دنیا میفهمن که اینا دارن قلدری میکنن، دارن زورگویی میکنن و از این ابزارهای بین‌المللی سوء استفاده میکنن برای اهداف خودشون.
آقای شکوری، سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرده که مداخله آشکار در اجرای ترتیبات ایران و خصوص تنگه هرمز یک ناامنی رو به این آبراهی استراتژیک برگردونده و کشتیرانی تجاری بین المللی رو مختل کرده. حالا نمیدونم خبر رو دیدید که تو دو سه روز گذشته ترامپ اعلام کرده بود که ما 20% عوارض میگیریم، ظرف 48 ساعت هم این رو ملغا کرد و گفتش که نه همچین چیزی نیست و نمیگیریم و ادعاهایی که در مورد تنگه هرمز میکنه اصلا ربطی نداره آمریکا به تنگه هرمز و این آبراهه، اما تنگه رو میگه ما باید کنترل بکنیم، بعد قسمتی که سهم ایرانه و واقعا جزء کشور ایرانه ایران الان مهاجمه و تهاجمه ایران به کشورها از قبیل مثلا حالا قطر، بحرین و کشورهایی که مورد اصابت موشک قرار میگیرن از طرف این کشورها و پایگاه‌های آمریکایی هستن. کلن قضیه رو 180 درجه برعکس نشون میده. این تقابل حقوقی سیاسی رو در شورای امنیت ملل چطوری ما میتونیم تأثیر بر افکار عمومی جهان بگذاریم و یک جایگاه دیپلماتیک برای ایران مشخص بکنیم که آمریکا متجاوزه، نه ایران. آمریکا در آبراه تنگه هرمز خلل ایجاد میکنه، نه آمریکا، نه ایران.
بله، ببینید موضوع تنگه هرمز، چون طرفین این تنگه دو کشور ایران و عمان هستن و از نظر قوانین بین المللی و حقوق دریاها این باری که در واقع جز آبهای سرزمینی دو کشوره و در وسط این دوتا آبهای سرزمینی فضای سومی وجود نداره که به عنوان آب و راه بین المللی باشه و برخلاف توییت های ترامپ و تبلیغاتی که میکرد در این چند ماه این تنگ بین المللی رو باید همیشه باز باشه، ایران در واقع یک لطفی کرده به جامعه جهانی در طی 500 سالی گذشته ای که کشتی ایرانی در این آبراه به صورت تجاری جدی گرفته شده، هیچ وقت مطالبه هزینه های نگهداری رو، هزینه های امنیتی رو، هزینه های محیط زیستیش رو نداشته. ولی الان که دشمن با وقاحت تجاوز کرده و ترور کرده رهبر این کشورمون رو و سایر فرماندهان و دانشمندان ما رو و با وقاحت داره حرفای تمدنی و وجودی میزنه، ایران از این حق قانونی خودش داره استفاده میکنه و بند 5 تفاهمنامه اسلام آباد هم به صراحت آمریکایی‌ها زیرش امضا کردن، شخص ترامپ که ارتباط تنگ هرمز با نظر ایران و عمان اعمال خواهد شد. اما عرض کردم از فرداش اینا اومدن با یک سری ترفندهای تبلیغاتی و حالا دیپلماتیک با کشور عمان وعده‌هایی شاد دادن و یک در واقع غفلتی ایجاد کردن برای همسایه جنوبی تنگه هرمز، گفتن آبراهی از اینجا ما باز میکنیم و اعلام کردن با تبلیغات فراوان که کشتی بیان رد بشن، در حالی که ایران تنگه رو باز کرده بود، حتی طبق تفاهمنامه تا 60 روز هیچ هزینه ای هم گفته بود در واقع اعمال نمی کنیم و کشتی ها رد بشن، اما با همون جوهر امضا خشک نشده بعد عهدی آمریکایی ها شروع شد و اون آبراهی غیر قانونی رو باز کردن و ایران اون نقطه رو هدف قرار میده و اونجا چون از قبلا مین گذاری شده بود اعلام کرد به کشتی ها که اینجا ناامنه، گول تبلیغات آمریکایی‌ها رو نخورید و اونجا در واقع خطر آفرین سرمایه‌تون و جونتون به خطر میفته و الان هم دعوای اصلی سر همینه، یعنی ایران میگه بند 5 رو خودت امضا کردی و باید با عمانی هم بارها نشستای حضوری و غیر حضوری داشتیم، کارشناسای دو کشور در ترددن که ترتیبات باشه. پیروز هم دیدیم که آقای پورسعیدی وزیر خارجه عمان نامه مفصل خیلی خوبی منتشر کرد که تنگه رو ما با ایرانی ها در تعامل هستیم که ترتیباتش رو بچینیم و این حق مثلا دو کشوره، اما خب میام اونا قلدری و زور و با در واقع فشار ناوهاشون میخوان اونجا رو به عنوان یک نقض عهد جا بندازن که به همدلله نیروهای مسلح ما به خوبی دارن رصد میکنن و هیچ قایقی هم حتی اونجا نمیتونه بدون مجوز ایران تردد بکنه و همونجور که شما اشاره فرمودید کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس که پاکشون رو در اختیار دشمن ما قرار دادن و از اونجا داره به سرزمین ما تجاوز میشه، این حق طبیعی و حقوقی و بین المللی ایرانه که از مبدأ تجاوز دفع خطر بکنه و همیشه هم دیدیم پایگاه های آمریکا در این کشورها هدف قرار گرفته، نه شهروندان اون کشورها و نه اماکن خدمات عمومیشون، الا اینکه مثلا پتروشیمی بود که شرکت های آمریکایی اسرائیلی اونجا سرمایه گذاری کردن و تابلودار هست به صراحت شرکت بزرگ نفتی آمریکایی مثلا تو پتروشیمی سرمایه گذاری کرده و اونم طبق قاعده چشم در برابر چشم وقتی زیرساخت های انرژی ما مثل پتروشیمی یا پالایشگاه ما رو هدف قرار دادن، ما هم بخش آمریکایی اون مراکز رو هدف قرار دادیم و دنیا هم پذیرفته و کاملا طبیعیه که ایران بخواد از خودش دفاع بکنه.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای شکوری در برنامه به وقت گفتگو. فقط میخوام اینجا اشاره بکنم که واقعا اونچه که ما میدیدیم، دید ما و دید رهبر شهیدمون که در رابطه با برد موشک‌های ما صحبت می‌کردن، می‌گفتن اصلاً به هیچ وجه در رابطه با برد موشک‌های ما صحبت قرار نیست بشود، الان ما میفهمیم که وقتی بیمارستانی مورد هدف قرار میگیره، وقتی ترامپ میگه من میخوام ایران رو به عصر حجر برگردونم، وقتی میگه من نفت خارکو میخوام، خارکو نزنید، یعنی این تجاوز آشکار، الان ما میرسیم به دید بلند رهبر شهیدمون. من با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که ایران زیر سایه اونهایی که واقعا تونستند ایران رو تا به الان حفظ بکنن، بعد از این زیر سایه بزرگانی باشه که از کف خیابانها دیگه کم کم عازم جبهه ها بشیم. ما جنگ طلب نبودیم جناب آقای شکوری، ما رو به جنگ وادار کردن ولی دفاع میکنیم. من با تون خداحافظی میکنم، امیدوارم هر جایی هستید سلامت باشید.
سلامت باشید، همچنین
خدا حافظ شما. دوستان، صحبت کردم با ابراهیم شکوری، خبرنگار سابق صدا و سیما در مقر سازمان ملل در نیویورک. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، برنامه به وقت گفتگو.
دم بگی شور دم آدم بگی،
شور دم آدم بگی،
دست به پرچم بگی، تنگر و محکم بگی، دریا دل دلاور، مطیع امر رهبر، بزن به سیم آخر، دریا رو از دم بگیر، رها نکن لنگر و محکم بگیر سنگر و اداره سنگر و حق مسلم بگیر، خیابونا دست ماست، دست ما دست خدا، دشمن ما بی حیا، دشمن تو کم نگیر، دشمن رو سرنگون کن، آمریکا رو زبون کن، دریا رو رنگ خون کن، شور محرم بگیر، خبر خبر خبردار، ما این همیشه بیدار، احد نمیشه تکرار، سنگر رو محکم بگیر، رها نکن لنگر رو، محکم بگیر سنگر رو، اداره سنگر رو حق مسلم بگیر، خیابونا دست ماست، دشمن ما بی حیا، دشمن تو کم نگیر،
صبح بخیر، خیلی ممنونم که کنارمون هستید. ساعت 7:19 هست. صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، اما مهمان عزیز دیگری پشت خط ارتباطی دارم، دکتر امیر میثم نیکبر، کارشناس اقتصاد انرژی. سلام بر شما، خدا قوت، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم دکتر نیکبر. آماری که داشتم مرور می‌کردم در حالا رسانه‌های مختلفم منتشر شده بود اینه که مصرف روزانه بنزین در ایران هول و هوش 132 میلیون لیتر در روزه که نسبت به سال‌های قبل روندی صعودی داشته. حالا در شرایط کنونی که حملات به تأسیسات پالایشگاهی تولید روزانه بنزین رو به حدود 60 تا 80 میلیون لیتر سقوط داده، این شکاف 50 تا 70 میلیون لیتری بین تولید و مصرف چجوری قابل مدیریت و فکر میکنید که راهکارهای فوری برای جلوگیری از بحران کامل سوخت وجود داره؟
بله، ببینید راهکار سوخت مخصوصا بنزین و گازوئیل یک محصولیه که مصرفش مشخصه و مصرفش در خودروهای سنگین و سبک هست.
بله.
ما اگر بخوایم صرفه‌جویی رو متصور باشیم، باید فقط در این حوزه نگاه بکنیم که ببینیم که در خودروها مصرف رو میشود کم کرد یا نه. تنها راه کم کردن مصرف اینه که از خودرو استفاده نکنیم. یعنی راهکار دیگه‌ای نمیشود متصور بود در کوتاه مدت. این که ما بگیم حالا خودروی کمتر مصرف کنه یه راهکاریه. راهکار خیلی ساده و آسانش اینه که ما خودرو استفاده نکنیم و اینطوری بتونیم مصرف رو بیاریم پایین.
بله.
یه آماری رو چند وقت گذشته در تهران منتشر شد که به دلیل یعنی مصرف بنزین در شهر تهران روزانه 10 میلیون لیتر کاهش پیدا کرده بود نسبت به گذشته. و یکی از دلایل کاهش مصرف بنزین در تهران رایگان شدن مترو و اتوبوس بود. ببینید رایگان شدن مترو و اتوبوس
حمل و نقل عمومی،
بله، دو تا اتفاق خیلی مهم رو توی این رایگان شدن مترو و اتوبوس ما دیدیم. اول اینکه یک فرهنگ سازی اتفاق افتاد و خیلی از مردم اقبال نشون دادن به استفاده از مترو، نه فقط به دلیل رایگان شدن، یک فرهنگی اتفاق افتاد. خیلی از کسانی که شاید حالا کسرشن می دیدن استفاده از حمل و نقل عمومی، اما توی این مدت دیدیم که خیلی به سمت مترو سواری و حالا استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی اقبال پیدا کردن و به اون سمت رفتن. این باعث شد که ما میزان ترافیک در سطح شهر تهران رو به وضوح ببینیم که کاهش پیدا کرده و کمتر شده. یه مقایسه آماری میخوام بکنم.
بله.
ما 10 میلیون لیتر کاهش مصرف با توجه به قیمت جهانی بنزین که تقریبا لیتری 1 دلار هست، حالا میگم قیمت دلار هم هر روز داره تغییر میکنه، اگه متوسط 180 هم که بگیریم یعنی عددی نزدیک به 1800 میلیارد تومان در روز ما صرفه‌جویی در مصرف بنزین داشتیم.
در روز؟
در روز دیگه 10 میلیون لیتر بوده.
داره واقعا
1800 میلیارد تومان. حالا فرض بکنیم که یکی از زمزمه هایی که این روزا هست که ما باید قیمت بنزین رو گرون بکنیم تا صرفه جویی اتفاق بیفته، در بهترین حالت، در بهترین سناریویی که میشود پیاده کرد اینه که قیمت بنزین رو ما بکنیم 2 برابر، یه بیشتر که نمیتونیم بکنیم تو این شرایط، بشه 10,000 تومان. اون اختلاف 5,000 تومانی رو وقتی ضرب در 132 میلیون لیتر بنزین میکنی، یه عددی تقریبا حدود 700 تا 800 میلیارد تومان در روز صرفه‌جویی اتفاق میفته. صرفه‌جویی که نه، یعنی این پول برمیگرده به دولت که بره باهاش بنزین بخره.
بله.
700 تا 800 میلیارد یعنی یه چیزی تقریبا نزدیک 1/3 اون قیمت صرفه‌جویی شده ای که ما بدون گرون کردن قیمت بنزین فقط با رایگان کردن حمل و نقل عمومی تونستیم بهش دسترسی پیدا بکنیم.
چیزی که متوجه شدم 2 ماه دیگه رایگانه ظاهرا.
بله.
حمل و نقل عمومی.
این یه اتفاق خیلی خوبه. ما قبلا اینجوری بود که وقتی می‌خواستیم بریم سراغ صرفه‌جویی همیشه راحت‌ترین راه رو انتخاب می‌کردیم که یه منفعتی هم برای ما داشته باشه.
آره دیگه.
و این نشون میداد که در سال‌های گذشته نه تنها این سیاست جواب نداده، بلکه یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین هم همین سیاست بود. یعنی شما نگاه کنید هر وقت که بنزین گرون شده شما میزان مصرف رو نگاه بکنید، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده. اما این راهکار که در سطح شهر تهران حمل و نقل عمومی رایگان شده، باعث شده این اتفاق بیفته. ما فرض بکنیم در سطح شهر تهران مثلا 10 میلیون سفر در روز اتفاق بیفته، که اتفاق نمیفته. حد اکثرشو دارم میگم. ضربه در بلیت 5000 تومانی هم که بکنید میشه 500 میلیارد تومان. یعنی ما از طریق رایگان کردن حمل و نقل عمومی تونستیم 10 میلیون لیتر صرفه جویی بکنیم، که عدد صرفه جوییش اگه میخواستیم بنزین از خارج بخریم 1800 میلیارد تومان بود. همون پول رو اگر ما میخواستیم از مردم بگیریم و رایگان نشود، 500 میلیارد تومان در روز درآمد بود. یعنی اینو میخوام بگم که اگر دولت بیاد این 500 میلیارد تومان رو به حمل و نقل عمومی بدهد، پولشو بده، بگی آقا از حالا به بعد رایگان.
بله.
فرق بین 1800 تا 500 یعنی 1200 میلیارد تومان باز به نفع دولت. اگر بیاد پولش رو بده دولت و بگی آقا اصلا یک سال کلا رایگان باشه. اینها راهکارهایی هست که ما بهش میگیم راهکارهای هوشمند، که واقعا دقیقا تأثیر میذاره نسبت به اون سیاستی که ما میخواییم پیاده بکنیم. اگر ما این کار رو در کل کشور، در شهرداری های کل کشور تعمیم بدیم و انجام بدیم، یک صرفه‌جویی خیلی بزرگ اتفاق میافته. این یه موضوع. ببینید ما حتی در سخت در این شرایط که همین شرایط جنگیه، بعضا میشنویم که مثلا شناورهایی رو با سوخت قاچاق گرفتن. ما در روز تقریبا 20 تا 25 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق داریم. این به پای مصرف مردم نوشته شده و نوشته می شود. میگن مردم در روز 132 میلیون لیتر دارن مصرف میکنن، اما واقعیت اینه که از این 132 میلیون لیتر شاید فقط 100 میلیون لیترش رو ما داریم مصرف میکنیم، بقیه‌اش داره قاچاق میشه. این یک توجه ویژه‌ای میخواد که جلوی این قاچاق گرفته بشه. البته تو این شرایط به دلیل ناامن بودن خلیج فارس طبیعتاً قاچاق هم تا حد زیادی کم شده، ولی این هم راهکار دومیه که ما میتونیم به سرعت نسبت به صرفه‌جویی و کاهش مصرف اقدام بکنیم. راهکار سومی که ما الان در شرایط جنگی هستیم. وقتی در شرایط جنگی هستیم، قواعد و قوانین اداره حکومت با قواعد و قوانین اداره حکومت در شرایط صلح قطعا باید فرق بکنه.
بله.
یعنی ما باید قوانین گمرکمون، قوانین صادراتمون، قوانین وارداتمون بر اساس شرایط جنگی نوشته بشه. ما گمرکاتمون مملو از کالا و خودروه. اگر آسیب به اینا وارد بشه، همه اینا پول داده شده، خریداری شده، اومده توی گمرک. اینها اموال به این مردمه. باید با یک قوانین جدیدی سریعا گمرکات ما تخلیه بشه. ما برای صرفه‌جویی مصرف بنزین در کوتاه مدت لابد از واردات خودروهای برقی هستیم، کاری که تو دنیا انجام دادن. شما چین رو وقتی نگاه میکنید ببینید با اون عظمت، با اون تعداد خودرو، تقریبا داره به اندازه ایران در روز بنزین مصرف میکنه. این به این معنی نیست که اونا خودرو استفاده نمیکنن، به این معنیه که اونا رفتن به سمت تغییر ناوگان حمل و نقل شخصیشون به سمت خودروهای برقی. تقریبا 30% خودروهای چین رو دارن برنامه ریزی دارن که برقی بکنن تا چند سال آینده. ما هم باید این کار رو بکنیم. این راهکار کوتاه مدته که قواعد عرض به خدمت شما که گمرکی رو سبک بکنیم که بتونیم خودروهای برقی رو وارد بکنیم.
بله.
ما قبل از جنگ و بعد از جنگ تقریبا خودرو قیمتش دو برابر، حداقل دو برابر افزایش پیدا کرده خودروهای خارجی. این قیمت ها رفته بالا. این نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که مثلا یه خودرویی مثل پرایی الان بالای 1 میلیارد تومان قیمتشه. این باعث شده خیلی از مردم را بیفتن تو این قبرستون، ما بهش میگیم قبرستون ماشینا دیگه، مرکز اسقاط خودرو. و خودروهایی که هنوز گواهی اسقاط نگرفتن رو دارن میرن میخرن، میارن بیرون، موتورش عوض میکنن، اتاقش رو مرتب میکنن، سوار میشن. یعنی چی؟ یعنی خودروهایی از رد خارجی که هنوز گواهی اسقاط نگرفتن و دیگه به درد کسی نمیخورده،
من
رفتن گرفتن آوردن اتاقش رو تعمیر میکنن، موتورش رو تعمیر میکنن. و یک خودرویی که به شدت مصرف سوخت بالایی داره، به علت فرسودگی مصرفش بالاتر هم رفته، داره میاد توی جامعه، توی
به قول معروف خیابون‌ها داره ازش استفاده میشه. اینها نتیجه کدوم سیاسته؟ نتیجه سیاست سختگیری در قوانین گمرک که باعث شده قیمت خودرو بی دلیل بالا بره، یعنی دو برابر بره بالا، و مردم رفتن به اون سمت. یه گزارش ما داشتیم که یک شرکت خودروسازی لوکس